ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی هستم، به اتفاق همکارانم مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانم. وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد ایران درباره برنامه موشکی خود مذاکره نخواهد کرد، چرا که این موضوعی دفاعی و غیر قابل مذاکره است. آقای عراقچی در گفتگو با شبکه الجزیره همچنین گفت دور اخیر مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در عمان نقطه آغاز خوبی بود، اما راهی طولانی برای اعتمادسازی پیش روست. وزیر امور خارجه در خصوص پاسخ ایران به حملات احتمالی آمریکا نیز افزود در صورت حمله به ایران ما به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله خواهیم کرد.
مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط پس از وقفه چند ماهه اثر گرفته شد.
طرف ایرانی تأکید داشت که این مذاکرات تنها باید به مسائل هسته‌ای اختصاص داشته باشد و همچنین اصرار داشت محل مذاکرات از ترکیه به عمان منتقل شود، شروطی که محقق شد.
وزیر امور خارجه که ریاست هیئت ایرانی را در این مذاکرات بر عهده داشت آن را شروع خوبی توصیف کرد.
در مجموع میتونم بگم که شروع خوبی بود، ولی ادامه اون منوط به این هست که ما در اصطلاح پایتخت ها مشورت پی رو انجام بدیم و در مورد چگونگی ادامه تصمیم بگیریم.
طرف آمریکایی هم توصیف مشابهی از گفتگوهای مسقط داشت.
ما گفتگوهای خوبی با ایران داشتیم، مذاکرات خیلی خوبی بود و هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهور آمریکا تنها ساعتی قبل از این ابراز خوشبینی با امضای فرمانی تعرفه 25% علیه شرکای تجاری ایران اعمال کرد. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم چند نهاد و شرکت کشتیرانی با ادعای همکاری با ایران خبر داد. آن هم در شرایطی که آمریکا در ماه‌های اخیر حضور نظامیش در منطقه را تقویت کرده.
این آمریکایی‌هایی بودند که از توافق قبلی خارج شدند. از این رو بهتر است به جای این تهدید به حمله نظامی، تغییر رژیم یا اعمال تحریم رویکرد بهتری برای حل این مسئله از طریق مذاکره داشته باشند.
ایران که شروط خود از جمله محدود ماندن مذاکرات به موضوع هسته‌ای و انتقال محل گفتگوها به مسقط را به طرف مقابل تحمیل کرده، حاضر نیست تحت این فشارها از خواسته‌های خود عقب نشینی کند.
ایران به دنبال به سرانجام رسیدن مذاکرات و دستیابی به توافق است، اما حق ایران باید محفوظ باشد. ایران درباره توان نظامی، اتحادهای منطقه‌ای و حق خود برای داشتن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز مذاکره نمی‌کند.
آقای عراقچی، وزیر امور خارجه، در گفتگو با شبکه الجزیره با تأکید بر اینکه مسیر مذاکره باید از هر گونه تهدید یا فشار خالی باشد، ابراز امیدواری کرد طرف آمریکایی به مذاکره منصفانه پایبند باشد. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. مراسم تشییع پیکر 32 تن از شهدای حمله تروریستی به مسجد شیعیان در اسلام آباد پاکستان با حضور گسترده مسئولان، رهبران مذهبی و مردم عزادار برگزار شد. به گفته رسانه‌های محلی کوچکترین شهید این حمله تروریستی کودکی 8 ساله بود. این انفجار انتحاری در روز جمعه و در حین نماز جمعه رخ داد و دست کم 32 شهید و 170 زخمی بر جای گذاشت. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقامات پاکستان همزمان با تشدید تدابیر امنیتی وعده اجرای عدالت و حفظ وحدت ملی را دادند. پلیس نیز در عملیاتی در شهر پیشاور 3 نفر از جمله 2 برادر و 1 زن را به اتهام ارتباط با این حمله بازداشت کرد. این حادثه مرگبارترین حمله در اسلام آباد از سال 2008 میلادی تا کنون محسوب می شود. دوستداران انقلاب اسلامی 47 سالگرد پیروزی انقلاب را در سراسر جهان گرامی می دارند. در همین ارتباط در مراسمی که امروز به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب با حضور مسئولان حکومت افغانستان، علما و شخصیت‌های جهادی در کابل برگزار شد، سخنرانان بر لزوم نفی سلطه پذیری و مقابله با نظام سلطه تأکید کردند. در کشور روسیه نیز دانش آموزان ایرانی، افغانستانی، آذری و روسی در آستانه 47مین سالگرد انقلاب اسلامی جشنی با شکوه را در مجتمع آموزشی پیام امام مسکو برگزار نمودند.
شور و نشاط مدرسه در آستانه جشن 47 سالگی انقلاب در مجتمع آموزشی پیام امام مسکو که به یاد پیام تاریخی امام خمینی به میخائیل گورباچوف بنا شده و الان نه تنها ایرانی های ساکن پایتخت روسیه بلکه دانش آموزان افغانستانی، آذری و حتی روسی هم در این مدرسه مشغول به تحصیلند.
درود خوندیم، بعد خیلی کارو کمک کردیم، بعد خیلی چیزا.
درس اول امروز اتکاب خدا بود.
امروز هم گفتیم رمز پایداری انقلاب این هستش که ما اتکا به خدا بکنیم که اتکا به خدا داریم، دوم حضور پرشور مردم و اتکا به مردم، و سوم هم رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری.
و درس دوم امید به آینده.
همانطور که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اشاره فرمودن، ما انتظار داریم که بچه‌ها همواره امید به آینده رو در خودشون حفظ کنن.
از دانش آموزا پرسیدم دیگه چی یاد گرفتید؟
اینکه بعد از انقلاب ایران چه پیشرفتایی کرد، اینکه ایران استقلال داره و میتونه روی پای خودش وایسه و محتاج کشور بیگانه نیست.
مگه میشه جشن باشه ولی خبری از هدیه نباشه؟ از برنده های جام اقتدار ایران در رشته های فوتبال و تنیس روی میز تا شرکت کننده های مسابقه تهیه بستنی در سرما و یخبندان این روزهای مسکو مزد تلاش خودشون رو دریافت کردند. دانش آموزان از مقاطع مختلف یه روز شاد و سرزنده رو در آستانه 47مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سپری کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از مرز 72,000 نفر عبور کرده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، از زمان تجاوز رژیم صهیونیستی تا کنون 72,027 نفر به شهادت رسیده و بیش از 171,000 نفر زخمی شدند. هزاران نفر نیز همچنان مفقود یا زیر آوار هستند. همچنین از زمان برقراری آتش بس در 19 مهر ماه امسال، دست کم 576 نفر دیگر شهید و بیش از 1500 نفر زخمی شدند. این آمار در حالی اعلام می شود که هنوز هیچ نشانه ای از توقف کامل درگیری ها دیده نمی شود. همایش بین المللی گفتمان مقاومت اسلامی در عرصه علوم انسانی با هدف تبیین و تقویت این گفتمان 27 بهمن ماه در قم برگزار می شود.
تا کنون حدود 200 مقاله در محورهای مختلف به دبیرخانگی این همایش رسیده است. آقای طاهری، دبیر همایش:
انشاءالله همایش بین‌المللی گفتمان مقاومت اسلامی در عرصه علوم انسانی با مجوز ISC با همکاری مراکز مختلف در داخل و خارج کشور برگزار خواهد شد. این همایش محورها و موضوعات مختلفی رو در 9 تا محور و 45 تا موضوع در رشته های مختلف علوم اسلامی و علوم انسانی خواهد داشت و علاوه بر این موضوعات،
یکی از بخش های ویژه این همایش 77 سال اشغالگری در فلسطین است.
بخش ویژه این همایش با عنوان 77 سال اشغالگری در فلسطین، راه و مکتب پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله و همچنین ابعاد جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد به 6 تا زبان: فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکیه، استانبولی و اردو. ان شاء الله افتخار این رو خواهیم داشت که مراکز مختلفی در داخل و خارج کشور با ما همکاری خواهند کرد برای ارائه مقالات و همچنین پیشنشست‌هایی که در کشورهای مختلف با موضوعات همایش برگزار خواهد شد.
تا کنون 20 پیشنشست در راستای همایش بین المللی گفتمان مقاومت اسلامی در عرصه علوم انسانی برگزار شده است.
همایش بین المللی امام حسین علیه السلام در امتداد پیامبر عدالت و رحمت با حضور اندیشمندان 14 کشور در بغداد برگزار شد. این همایش به همت بنیاد بین المللی عاشورا و همزمان با 1500 سال میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله برگزار گردید. در همین ارتباط در کمیسیون ویژه 40 و ترویج فرهنگ عاشورا اندیشمندانی از کشورهای مختلف از جمله تونس، افغانستان، عراق و ایران مقالات خود را درباره نقش پیاده‌روی 40، گفتگوی ادیان و مبارزه با ظلم ارائه کردند. در مراسم اختتامی نیز از آثار علمی دانشمندان مسیحی درباره امام حسین علیه السلام و عاشورا رونمایی خواهد شد. مردم اردن با آدابی ویژه به استقبال ماه مبارک رمضان می روند و این ماه در زندگی مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی آنها جایگاهی بی نظیر دارد.
هرچه که روز به روز به ماه مبارک رمضان نزدیکتر می شویم، برنامه‌های مختلفی در اقصا نقاط جهان اسلام برای استقبال از این ماه برگزار می شود. از جمله این برنامه‌ها جشنواره رمضانی پدر بزرگم کنعان در کشور اردن است. حبیب ابو محفوظ، خبرنگار الجزیره در اردن.
قول اولیه فی شهر رمضان.
ورود به ماه مبارک رمضان در کشور اردن امسال برای کودکان با جشن پدر بزرگم کنعان خواهد بود. جشنواره‌ای که در آن کودکان با الهام از فلسطین و تاریخ کهن اسلام آشنا می‌شوند.
در این جشنواره کودکان اردنی در قالب مسابقه، بازی، کتابخوانی، تئاتر، شعر و سرود مهیای استقبال از ماه رمضان می‌شوند. حبیب ابو محفوظ، خبرنگار الجزیره.
در هفتمین دوره جشنواره پدر بزرگم کنعان کودکان اردنی هم با مضامین قرآنی آشنا می شوند و هم با پیشینه اسلامی فلسطین و شهر قدس. آنها می آموزند تا از کودکی در مسیر آرمان آزادی فلسطین که پاره تن اسلام است قرار بگیرند.
به گفته مسئولان هدف از برگزاری هفتمین دوره جشنواره رمضانی جدی کنعان علاوه بر معرفی ماه رمضان و آمادگی برای استقبال از این ماه عزیز، آشنایی بیشتر کودکان اردن با سرزمین فلسطین است.
همچنان شنونده مهمترین خبرهای جهان اسلام هستید. رئیس جمهور نیجریه با رونمایی از راهبرد ملی اقتصاد حلال اعلام کرد این کشور قصد دارد سهم بزرگی از بازار 8 تریلیون دلاری جهانی حلال را به دست آورد. بولاتینوبو هدف از این اقدام را تنوع بخشی به اقتصاد نیجریه، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات عنوان کرد. پیش بینی می شود این راهبرد تا سال 2027 حدود 1.5 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی نیجریه بیفزاید. نیجریه تا سال 2030 قصد دارد به یک مقصد برجسته گردشگری حلال و صادرکننده محصولات غذایی، دارویی و آرایشی منطبق با قوانین حلال تبدیل شود. دولت مالزی 40,000 نسخه قرآن کریم را ترجمه قرآن کریم را به کشورهای آمریکا، ساحل عاج و قنا ارسال کرده است. وزیر امور دینی مالزی اعلام کرد این اقدام در چارچوب طرح همبستگی برای وقف 1 میلیون قرآن و با هدف گسترش پیام این کتاب آسمانی در سراسر جهان صورت گرفته است. یادآور می شود مرکز بزرگ چاپ و نشر قرآن کریم مالزی از مهمترین و مجهزترین مراکز چاپ و توزیع قرآن در جهان اسلام محسوب می شود. ترکیه در اقدامی جدید ثبت نام و فعالیت کودکان زیر 15 سال را در تمام شبکه‌های اجتماعی ممنوع خواهد کرد. هدف اصلی این طرح کاهش آسیب‌های فضای مجازی، مقابله با اعتیاد اینترنتی و جلوگیری از سوء استفاده از کودکان عنوان شده است.
ممنوعیت ورود کودکان زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی
سوشال مدیا کولانمنن
بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در نهادهای قانونگذار ترکیه، محدودیت‌های سنی جدید برای حضور در سکوهای دیجیتال از جمله شبکه‌های اجتماعی اتخاذ می‌شود.
حضور در شبکه‌های اجتماعی تأثیرات نامطلوب ذهنی و جسمی بر روی سنین زیر 15 سال می‌تواند داشته باشد. محتواهایی که با سن آنها همخوانی ندارد به راحتی در فضای مجازی در دسترس قرار می‌گیرد. با این تصمیم می‌خواهیم آنها را از این خطرات برحذر بداریم.
به این ترتیب ثبت نام و فعالیت نوجوانان زیر 15 سال در تمامی شبکه‌های اجتماعی ممنوع می‌شود و سکوها ملزم به احراز هویت دقیق کاربران خود خواهند بود.
سوشال مدیا کولانما ارگنلرده دپرسیون ریسکینی 135 آرتیرو.
بر اساس یافته‌های علمی، حضور در شبکه‌های اجتماعی در سنین پایین احتمال وقوع افسردگی را در سنین بالاتر تا 35% افزایش می‌دهد و این آسیب مهمی است که باید به آن توجه کرد.
کارشناسان فنی بر لزوم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای بدون نقص طرح تاکید دارند.
باید زیرساخت‌های فراهم بشه تا سکوهای فضای مجازی خصوصا شبکه‌های اجتماعی سن کاربران را تثبیت کنند و در صورت مغایرت امکان دسترسی ندهند. این با امکانات امروز میسره.
نتایج افکارسنجی‌های انجام شده حکایت از استقبال حداکثری خانواده‌ها در ترکیه از این طرح دارد.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
هنگام نیمه شب شرعی امشب افق قم 23 و 38 دقیقه. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
پاینده باد ایران و درود بر شما ایرانیان عزیز و سپاسگزار از شما که همچنان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید و ما هم با افتخار از کنار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در خدمتون هستیم. انشاءالله هر کجا هستی سلامت باشید در این شنبه شب زمستانی 18 بهمن 18 شعبان المعظم، و امیدوارم که از مجموع برنامه‌های رادیو معارف در این بخش رضایت خاطر داشته باشید و دعوت میکنم تا لحظات دیگر همراه ما باشید با برنامه برهان و بعد از اون هم یک قطره از دریا با سخنان حجت الاسلام و المسلمین راسل، ساعت 21 مبانی فقاهت، 21:30 دقیقه هم بر کرانه نور درس تفسیر آیت الله جوادی آمالی تقدیم حضورتون میشه. بررسی ابعاد مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا در عمان موضوع برنامه برهان هست. دعوت میکنم 29 دقیقه بشنوید.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امرو فهمید موشکو نمیتونه کاری بکنه، حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی، خانم ها و آقایان سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه امشب. میخوایم راجع به مذاکرات مسقط عمان با شما صحبت کنیم. هیئت مذاکره کننده ایرانی، حضورش و همچنین رایزنی هایی که صورت گرفته، ابعاد مختلفمون و البته القاء سایه جنگی که از سوی رسانه های غربی و وابسته به رژیم صهیونیستی همچنان داره به عنوان یک خط خبری روی اون کار میشه. کارشناس امشب برنامه رو خدمت شما معرفی میکنم، جناب آقای دکتر دهخانی فیروزآبادی، استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، مهمان امشب گفتگوی ویژه خبری هستند. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما و ملت شریف و نجیب ایران.
درود بر شما. آقای دکتر، سوال و پرسش مهم اینجاست که چی شد که آمریکا بعد از در واقع مباحث و موضوعات قلدر مآبانه ای که پیش گرفته بود پای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران نشست؟
دیدگاه های مختلفی وجود داره در مورد علل و عوامل این که امریکا چرا نهایتاً بعد از چند ماهی که پس از جنگ 12 روزه امتناع می‌ورزید از دیپلماسی، گرچه خب در بیاناتشون جسته گریخته بود. یک بحث این استش که خب به خاطر این که امریکا به اهدافی که در مورد هسته ای ایران در نظر داشت بس پیدا نکرد. خب در اگه خاطرتون باشه اوایل تجاوز به ایران ترامپ اعلام کرد که کل توان هسته ای ایران از بین رفته، ولی اخیراً به نوعی خود او هم اعتراف کرد که توانایی و توانمندی هسته ای ایران کاملا از بین نرفته، گرچه پیش از اون خیلی از صاحب نظران حتی در خود امریکا هم اعتقاد داشتن که علارغم ادعای امریکا واقعا توانمندی هسته ایران از بین نرفته. نکته دیگر این که ببینید، شاید تاسیسات هسته ای هم شما بتونید حالا از کار بندازید، ولی توان هسته ای فراتر از تاسیسات هسته ایه. مهمترین بخش توانمندی هسته ای دانش هسته ای است. دانش و اون توان نرم افزاری است که وجود داره که حتی با حمله نظامی از بین نمیره. من خاطرم هست در زمان بوش پسر هم بحث حمله به ایران وجود داشت، خیلی هم جدی بود برای مقابله با توان و برنامه هسته‌ای ایران. اون موقع هم در خود امریکا بحث جدی وجود داشت مبنی بر این که اگر هدف حمله به نظامی به ایران از بین بردن توان هسته ایران هست، با توان هسته ای از با حمله نظامی از بین نمیره. واقعیتش هم همینه. لذا وقتی که اوباما به ریاست جمهوری امریکا رسید، بنابراین گزینه سومی رو انتخاب کرد. اون موقع میگفتن که امریکا سه تا گزینه داره: تحریم ها، حمله نظامی، مذاکره. که نهایتاً به این جمع بنده رسیدن که شاید بهترین و عقلانی ترین و کم هزینه ترین راه مذاکره هست. پس این یک بحث، حداقل یه فرضیه اینه. بعضی دیگه اعتقاد دارن که اساساً هدف ترامپ به ویژه جنگه، منتها در چارچوب یک نوع دیپلماسی مسلح، یعنی استفاده از جنگ به عنوان یک ابزار شانه‌زنی. در واقع جنگ هم در فرایند دیپلماسی و چانه‌زنی یه بخشی از اون فرایند دیپلماسی است. خب در مورد اهداف لشکرکشی امریکا به منطقه هم حداقل یه فرضیه این بوده و هست که ترامپ بیش از این که بخواد به ایران حمله کنه، بیشتر میخواد در واقع اعتبار بدهد، اعتبار عینی به تهدیدهایی که علیه ایران داره.
یعنی القاء سایه جنگ برای گرفتن امتیاز بیشتر در سایه گفتگوها و مذاکراتی که داره.
اصطلاح بیشتر مصطلحش میگن که دیپلماسی قهرآمیز یا دیپلماسی اجبار در ادبیات روابط بین الملل. ولی شاید الان میتونیم از دیپلماسی مسلح هم استفاده کنیم. خب طبیعتاً پس این یه بخشی از اون فرایند دیپلماسی هست که امریکایی‌ها تعریف کردن، یه بخشش هم استفاده از ابزار جنگ و تهدید جنگ هست.
آقای دکتر، این نکته‌ای که اشاره می‌کنید، شاید آمریکا در مورد برخی از کشورها پیاده کرد و به نتیجه رسید و اون رو حالا می‌خواد در مورد جمهوری اسلامی ایران بحث و مباحثی که مطرح کنه پیاده سازی می‌کنه، اما چقدر می‌تواند موفق باشه در اجرای این سناریوی همیشگی؟ می‌خوام برسم به اونجا که ما به غیر از موضوع و مبحث دیپلماسی و بحث گفتگوهایی که تیم مذاکره کننده و هیئت گفتگو کننده ایرانی در مسقط انجام داد، ما بحث توان و پیشرفت های عرصه نظامی و دفاعی کشور رو داریم که مقامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره میکنن دست توی ماشه هستن.
خب ببینید، این 50%. شما پرسیدید که چرا امریکا اومد برای مذاکره، سوالیشون بود. خب حالا این نعوذ بالله اذا اراده کن فیکون، یعنی اگر اراده کردن محقق میشه و طبیعتا نمیشه، یعنی جمهوری اسلامی ایران هم که یک بازیگر دست پا بسته یا در تراز قدرتی مثل ونزوئلا که نیست، اصلا قیاس مع الفارقه. یعنی جمهوری اسلامی ایران یک قدرت منطقه‌ای توانمند هست که در میدان جنگ هم امتحان پس داده، یعنی اینجوری هم نیست که ما در مانور پیروز شده باشیم. خب در جنگ ما تونستیم از خودمون دفاع کنیم، از امنیت ملی ایران، از منافع ملی ایران، و این برای هم راهبرد پردازان سیاسی هم استراتژیست های نظامی قابل درکه. اینجوری نیست که ما بگیم خب حالا یه بلوفی میزنه ایران و نمیتونه از خودش دفاع کنه. خب پس اون 50%، 50%ش توانمندی های ماست. ببینید چرا ما پذیرفتیم. خب ما به نظرم به ویژه بعد از جنگ 12 روزه ما هم اتفاقا راهبردمون، راهبرد بازدارندگی فعال همه جانبه در چارچوب دیپلماسی مسلح است. حالا در ادبیات داخلی ما میگیم میدان و دیپلماسی. خب میدان دیپلماسی لازم و ملزوم هم مثلا یک دروی یک سکه هست. من بارها گفتم به نظر من دیپلماسی یعنی هنر و فن استفاده بهینه از قدرت در روابط بین الملل به صورت مسالمت آمیز، یا استفاده مسالمت آمیز از قدرت در روابط بین الملل. خب پس یه جای قدرت تولید میکنه که نیروی نظامی است و هر دو هم مهمترین ابزارهای سیاست خارجی هستن. ما وقتی که اگر مشهور است که سیاست خارجی یک جعبه ابزاری است که ابزارهای مختلفی در اون جعبه ابزار هست، خب این که به تناسب به اقتضای شرایط تصمیم گیرنده کشور سیاست خارجی از کدام یک استفاده می کند، اون بر اساس محاسبات عقلانی است که یا از دیپلماسی استفاده می کنه یا از میدان یا از همه ابزارها. طبیعتا در سیاست خارجی توامان همزمان با همه ابزارها متناسب با اهداف اون ازش استفاده می کنه. بنابراین نیروی نظامی قدرت تولید می کنه. کی اونو نقد می کنه؟ دیپلماسی اونو نقد می کنه. دیپلماسی بارها من گفتم دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت مثل تیر مشقی، مثل سلاح بدون خشابه. دیپلماسی باید مستظهر باشد به قدرت. خب بنابراین ما قبل از این هم قدرتمند بودیم، الان هم ایران به لحاظ نظامی دفاعی قدرتمند هست. اخیراً به صورت رسمی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلان کردن که اصلا دکترین دفاعی و نظامی ما هم از دفاعی صرف به فاز آفندی ارتقا پیدا کرده، مبتنی بر عملیات برق‌آسا و پردامنه. خب بنابراین ایران هم متناسب با اهداف و راهبرد امریکا داره از مجموعه داشته‌هاش که هم دیپلماسی هست هم قدرت نظامی استفاده میکنه. نکته دیگر این که اساساً جمهوری اسلامی ایران هیچگاه میز مذاکره رو ترک نکرده. منطور میز مذاکره و دیپلماسی به معنای معنادارش، چون اینها اصطلاحاتی است که در ادبیات حتی در ادبیات روزمره هم معنیش فرق میکنه. شما میگید توافق، میگید مذاکره، میگید تسلیم. خب اینا فرق میکنه قاعدتا.
اون صحبتی که ما داریم مذاکره هست بر اساس اون تعریفی که در ادبیات روابط بین الملل هست، یعنی شما بر اساس یک جایگاه برابر،
احترام متقابل،
منافع متقابل، درک متقابل و